با درود بر شما وطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنیم. روز جمعه است و 22 ماه جوان یا جون، روز 22 جون یکی از روزهای مهم تاریخ است و قضا را در همین روز ناپلئون حمله کرد به روسیه و در همین روز هیتلر حمله کرد به روسیه. خیلی عجیب. اجازه فرمایید یک غزل از حافظ بخوانم خدمتتون. سعی میکنم غزل کوتاهتر باشه که وقت زیاد نگیرد. خب، میگوید درد عشقی کشیدم که مپرس، زهر هجری کشیدم که مپرس، گشتم در جهان آخر کار، دلبری برگزیدم که مپرس، اونچنان در هوای خاک درش میرود آب دیدم که مپرس. من به گوش خود از دهانش دوش سخنانی شنیدم که مپرس، سوی من لب چه میگزی که مگو، لب لعلی گزیدم که مپرس. میتو در کلبه گدای خیش رنج هایی کشیدم که مپرس، همچه حافظ غریب در ره عشق به مقامی رسیدم که مپرس. خب، امروز در خدمت شما من میخوام که چند دقیقه صحبت کنم در باب یک روزنامه‌نگار قدیم، روزنامه‌نگار لایق و وطن دوست و پرکار، آقای عباس پهلوان، در واقع ناشر مجله فردوسی. مقدمتا عرض کنم خدمت شما که برای ما که جوان بودیم و جوان بودیم، عرض میکنم که خواندن دوست داشتیم و اینها، مطلب زیادی در دست نداشتیم لحاظ نشریات، اما این فردوسی بوی بهش میداد برای ما. اول نام فردوسی روی این مجله بود، دومی که تمام کسانی که روشنفکر گفته می شدن و دستی به قلم داشتن و توانی در بیان با قلم داشتن در نشریه فردوسی می نوشتن و با پرستیژ ترین نشریه که منتشر می شد همین نشریه جلی فردوسی بود، به سردبیری عباس پهلوان. خیلی جالب بود و خود عباس پهلوان از یک قلم جذاب و جالبی داشت و داره، یعنی هنوز سستی نگرفته، یعنی عبارات جزل و متین و طنزآمیز. و طنز عباس پهلوان هم طنز بود واقعا در قلمش، هنوز هم هست. در واقع درون مایه شیطانی نداشت این طنز، چون بعض دوستان خیال میکنن طنز این است که زمینی که میگوی چیزی ممکنه باعث خنده بشه، درون دیگران رو هم بخراشه. این دیگه طنز میره بیرون و ما شیفته قلم عباس پهلوان بودیم. هرگز هم عباس پهلوان رو ما در ایران ندیدیم، اینجا خدمتشون رسیدیم و بی اندازه زیبا به نوعی هم این قلم ما رو یاد صادق هدایت می انداخت. حالا متخصصین فن باید بنشینن و مقایسه بکنن و ببینن سخن من درست هستن. دیگر اون که این عبارات جزل و متین که از قلم عباس پهلوان بر روی کاغذ می آمد، غلط و غلوط و شلختگی ابدا نداشت و من متحیر بودم، چون نثر روزنامه نگاری یک نثر شلخته بی انضباطه. کم بودن آدم های مثل عبدالرحمن فرامرزی یا حسین مهری، به عنوان مثال دوست عزیز ما که درگذشت دو هفته پیش، یا فرض کنید که کسانی از این دست، یا علی دشتی، که البته اینا قدما بودن، اینا رو دیگه ما روزنامه‌نگار نمی‌شناختیم در روزگار ما، مثل علی دشتی، مثل مرد شعرهای بهار، عرض کنم که و بسیار کسان در روزگار جوانی و عصر مشروطه اینا روزنامه منتشر می‌کردن، دیگه به سیاست زده بودند و به کارهای دیگر و اینها و کم بودن. عباس پهلوان در واقع روزنامه‌نگاری ممتاز بود برای ما و نشریه‌ای که منتشر میکرد. ما پهلوان رو از طریق نشریه فردوسی شناختیم و همونجا بود که او علاقمند شدیم. عباس پهلوان کار بسیار کرده. اجازه بدید من بخشی از کارنامه‌اش اینجا بخونم. حقیقتا جالبه. که خب اینجا خب این مرتب حالا داره میچرخه نمیذاره با کار عباس فرهاد. خدمتتون میگم که رسال 1316 پهلوان به دنیا آمده است. میشه اگه میشه عکس آقای پهلوان را مرحمت کنید بذاره روی چیز شاید جوانه که آشنا نیست سر آشنا باشه. از ها این رو بخواستم بگم و من متعید بودم این صحت و این انسجام و این در واقع جزالت و زیبایی از کجاست. روزنامه‌نگارا اینطوری نمی نویسند. بعد امروز ما کشف کردیم دریافتیم که ایشان در دارالفنون درس خوندن. در اون روز دارالعلوم مدارس شوخی نداشتن. دوران بی سوادی هنوز نیامده بوده زمانی که پهلوان به مدرسه می رفت. فارغ التحصیل دارالفنون هستن. آغاز روزنامه‌نگاری در 18 سالگی با نوشتن مقاله و مطالب متنوع. ابتدا به صورت نیمه حرفه‌ای در روزنامه دانش آموز ز اتحاد ملل حرفه در روزنامه نگاری بعد اوشگیر در سال 1154 آغاز فعالیت حرفه‌ای با هفته نامه های آژنگ، آتش، بامشاد، اراده، آذربایجان، سپید و سیاه، امید ایران، ستاره سینما، خواندنی ها، آشفته، پرواز، آسیا، ماهنامه مدر روز و روشنفکر به صورت تهیه مقالات، گزارش های اجتماعی، مصاحبه های سیاسی، داستان در مجله آشفته و هفته نامه آسیا و ماهنامه مدر روز به صورت سردبیری شرکت در سمینار بین المللی تبلیغات در سوئد به عنوان نماینده ایران و گذراندن دوره تبلیغاتی در آن کشور. بعد از سال 1343 که برابر تا 1354 که برابر با 1175 شد تا 64 سردبیر مجله فردوسی اینجاست که ما پهلوان رو شناختیم. آغازگر سبکی جدیدی در روزنامه نگاری با بها دادن به شاعران و نویسندگان نوگرا و جوان و مجادلات قلمی و فکری در مجله. یک محملی هم بعض دوستان گفتن که به شدت به من برخورد و اون این که آقا فکر نکنید که این آزاد نم چی بود و فرانی ها. این یک تله بود روشنفکران رو بگیرن و این خیلی خیلی بد بود این صحبت. یعنی مجله فردوسی تله بود، تله زده بودن که روشنفکران می نویسن ببینم کی کی می نویسه کی نویسه. آقا اینا این تعداد معدودی بودن همه هم اینا رو میشناختن، یه لازم نبود که دیگه از این طریق بشناسن. خیلی خنده دار هر کسی کار درست و محکم انجام میده یه عده از ما میخوایم خرابش کنیم. خب من با اینا آشنا شدم مرتب داره میچرخه. خب عجیب گرفتار شد. خب آغاز کردن سبک جدیدی در روزنامه نگاری با بها دادن به شاعران و نویسندگان نوگرا و جوان و مجادلات قلمی و فکری در مجله. دو مرتبه ممنوع القلم شدن و یک بار تعطیلی مجله. خب ایران تنها جاییست که ممنوع القلم میکنن از جاهای استبدادی، البته کشور استبدادی به محض این که مستبد اداره میکنه ممنوع القلم میشه، بعد مجلش هم درش بسته میشه. احتمالاً اگر مرحمتشون کمتر باشه چماغدار میفرستن دنگ و دستگاه رو خورد میکنن. آدم یاد فیلم جان وین میفته، The Man Who Killed Liberty Wallace. یه روزنامه نگار بود رفتن زدن خورد کردن لاتا. بعد باشد گفت آزادی بیان و قش کرد. میفرماید که بین سال 1978 تا 75-78 بعد از تعطیلی مجله و ممنوع قلم شدن اجازه کار به عنوان سردبیری مجله تاج ورزشی، همچنین فعالیت در سازمان تبلیغاتی ایده و اداره صفحات اندیشه و هنر ادبیات در روزنامه کیهان و روزنامه اطلاعات به عنوان سردبیر زمیمه پنج شنبه ها. سردبیر زمیمه پنج شنبه بعد شروع دوباره مجله فردوسی و بعد از یک سال توقیف مجله. این بخشی از بیوگرافی آقای عباس پهلوان است. 1385 ترک ایران به مقصد پاریس، آغاز فعالیت مبارزاتی در خارج از کشور در جبهه نجات ایران با دکتر علی امینی و سپس در افش کاویانی. بله شما اگه صبر بکنید من را میندازم اینو. بله درفش کاویانی به مدیریت دکتر منوچهر گنجی، سردبیر رادیو درفش کاویانی، خبر و مقاله نویسی برنامه های سیاسی و تفریحی و بعد هم از سال 1985 فعالیت در درفش کاویانی. بعد از تعطیلی درفش کاویانی به علت ناامنی و به توصیه پلیس مجبور به ترک فرانسه شدند ایشان و در آمریکا رحل اقامت افکندند. بعد از سال 1996 تا 2009 سردبیری روزنامه عصر امروز در لس آنجلس که مقصود سخن ماست امشب، و پهلوان عزیز ما با دختر نازنینشون با هم کار میکنن، عسل خانم که میشناسید و من به ایشون بسیار ارادت دارم. عسل جان درود بر شما.
درود بر شما آقای مجید عزیز، خیلی سپاسگزارم از این تعریفی که از خودتان کردید. با من ممنون و سپاسگزارم و خوشحالم که یک فرصتی پیش آمد که در خدمت شما و بینندگان شما باشید.
خواهش میکنم. خیلی خیلی من خوشحالم که شما هستید و کمک پدر میکنید در انتشار مجله فردوسی. ما رو به روزگار جوانی برمیگردونید. خدمتتون میگم که
این نکته را وقتی مشکلی البته قبل از اینکه من بخوام از کاری رو انجام بدم، وقتی که آقای نعمت‌الله جوانی که مدیر اصل مجله فردوسی بودن، من ازشون اجازه گرفتم و اون موقع زنده بودن و اجازه گرفتم و گفتش که اگر فردوسی منتشر بشه تو میتونی بکنی، و من همیشه این قول بهشون داده بودم که این کار رو حتما انجام میدم. و اینقدر این کار گران و پرکار هستش که نمیتونستم، و وقتی که زمان به من اجازه داد و موقعیت به من اجازه داد که 9 سال پیش بود، با تمام مخالفت هایی که یک نشریه سنگین جای آنچنان نخواهد داشت در خارج از کشور و من همیشه مخالف این بودم، این کار رو شروع کردم و یک امروز اضافه کردم به فردوسی. چرا که بالاخره یک نسل دیگری وارد فردوسی میشه و به امروز میاد، و خوشحالم که این کار انجام دادم. و خب تخیل خودش رو داره، ولی تونستم جا بندازم و واقعا پدر همون سبکی فردوسی قدیم رو در اینجا اجرا کرد و با نویسندگانی که واقعا داوطلبانه برای ما می‌نویسن و به ما یاری می‌رسونن در این 9 ساله بدون هیچ درخواستی، و سر موقع حتما مقالاتشون میاد. شعر آقای میگودی هیچ وقت دیر نمیشه، مقالات دیگری که عزیزان واقعا برای ما می‌فرستن همیشه هست، و این شانس رو داریم. و پدر واقعا زحمت می‌کشه و نه پدرم پدر منی، ولی واقعا عباس پهلوان اون چی بود که شما اول برنامه
تون
گفتیم و من هم
ممنونم. خواهش میکنم. از قدما در واقع از دوستان قدیم کسانی با شما هنوز هستن یا این که همه
از الان با همکاری که واقعا داریم شروع شد آقای دکتر ناصر انتظار بودن، آقای دکتر مهدی که در واقع آقای شهرام مایون، آقای علیرضا میبودی که از آغاز فردوسی با ما بودن، آقای اردوان مفید، آقای کاوه گوهرین عزیز ما از ایران که همیشه با پدر در ایران بودن، نگهداری مطالب خانم شکوه میرزادگی و آقای نوریعلا نگهداری هم با ما همکاری دارن، و کم و بیش ولی اینها کسانی هستن که همیشه با ما هستن از روز اول، و آقای باقری عزیز که سفینه خیلی خوبی رو دارن، آقای دکتر صدرالدین دایی چند وقتی با ما بودن که این مقدار کارشون رو کم کردن، و همینطور مطالب هست دیگه، همه در کنار هم هستیم.
میبینم که پدر همچنان نیرومند، عرض کنم که سخن رو آغاز میکنن در هر نشه
با موقع و عدیده مطالب سیگنتر هستا سنید بسنید و وقای روز رو سعی میکنه تفصیل از وقایع روز، و خب به اضافه اون مثلا خاطرات پدره که خب خیلی بود استقبال قرار گرفته و همینجا از فرصت استفاده میکنن که کتابش به زودی در میاد، مثلا خاطراتش که خب بعضی موقع بعضی از خاطرات به دل بعضی ها نمیشه غور میدادن نمیزدن، ولی از اونجایی که شما میدونید که قلم پدر رو نمیشه سانسور کرد، اون چه که هست رو حدیثه می نویسه و بعضی موقعی گرفتاری هایی به وجود میاد، ولی مورد استقبال مردم هست و بزودی شاید تا یک ماه دیگه اگه خدا بخواد کتابش منتشر خواهد شد. و بعد صفحه خودم هست که صفحه زندانیانه که همونطور که اشاره کردم، صفحه زندانیان من در برنامه تلویزیونی که در تلویزیون کانادایی داشتم که الان یک مدتی فعلا به خاطر مسائل مجله مجبور به قطع شدم، فعالیت برای زندانیان سیاسی که با هر مرامی که دارن همیشه حمایتشون کردم و همیشه سعی کردم صدای اونها باشم در خارج از کشور، از مخصوصا عزیزانی که من خیلی بهشون ارادت دارم، آقای تبرزدی، خانم نسرین سوزدل، آقای محمد نجفی، بچه های مزفر، برادران مزفری و دیگر، خانم آسنا فقدانی دائمی، اینا خود یک ارتباطی هم باشون همیشه داشتم و سعی کردم که صدای این عزیزان باشم در خارج از کشور. و از زمانی که اعتصابات و اعتراضات هم شروع شد سعی کردم که عکسشون رو و اعتراضاتی که در ایران اتفاق میفته یه جلسه‌ای هم در این زمینه سعی کردم جا بدم در مجله که مردم میدونم که میبینن، میدونم که شاید دستگاه بخونن، ولی به نظر من سختش واجب دستگاه.
بله، یکی همون که مرحمت کردین برای مفتس هم فرستادین، یک در واقع شروعی هست از قلم پدر، سرمقاله هست در واقع حریف حجاب نشدن، بسیار بسیار مقاله زیبایی است در ارتباط با ملایان و حجاب و سابقه تاریخیشون. خدمتون عرض میکنم که اول اون که سلام ها رو خدمتشون برسانید.
حالا خیلی سوشن شد روزهای جمعه، روزهای شهر بسمن و روزهای بقول گفتنی اون کلمات آخری که همه در حال زدن و نوشتن و برای خیلی سوشن که با شما صحبت داشته
باشم. حتما در یک فرصت، واقعا من خیلی دلم میخواد که یک روز با آقای پهلوانی گرامی با هم روی ایر صحبت کنیم. خیلی خیلی خوب خواهد شد. اصل خانم گرامی برمتون برم. ببینید من دارم نگاه میکنم به این صفحات، هیچ تبلیغی، هیچ تلفنی از مجله فردوسی،
آخر مجله، آقای مجله، آخر مجله. البته خوب میدونید همیشه تو میگن که شما سیاسی هستید، نمیدونم با تمامی که خیلی دوست دارن که سیاسی صحبت کنن، ولی وقتی که به جای آگاهی میرسه میگن شما چون سیاسی هستید ما بدون سیاسی نمیدید. اونی که بیشتری خرج رو والا خودم و به همت همسرم که واقعا اگون نباشه با مجله و اصلا نمیتونیم در بیاریم داریم و مشترکینمون که واقعا اگر نباشن اصلا مجله فردوسی وجود نداره، ما داریم راه ادامه میدیم. ولی در تای مجله شما تلفن و اشتراک هست که اگر عزیزان دوست داشته باشن مجله داشته باشن خوشحال میشیم که با در هر کجای آمریکا که باشن، البته اروپا هم میتونستیم، ولی اروپا خب خیلی پشتش گرونه، ولی
بله
گرونه. هر جا که باشن ما مجله رو براشون میتونیم بریم.
حسن خانم گرامی ببینید در صفحات پایانی ما دو تا صفحه داریم، یکی هفته نامه فردوسی، یکی کتابخانه فردوسی. و شما رو
که چون خیلی آقای مرشید زنی میزنن و از ما چکات میخوان و ما سعی میکنیم که من فکر میکنم اون کار باید فرهنگی باشه و همچه سعی کردم که اگر آگاهی چکاتی باشه مجانا این کار رو انجام میدم و هر چی چکات بخواد من فکر میکنم جامعه ما اگر سعی کنه بیشتر بخونه فکر میکنم اون شعور سیاسی که باید پیدا کنیم بیشتر بالا میره و این رو رایگان در اختیار مردم گذاشتم که اگر کتابی رو فکر میکنن پیدا نمی کنن من کارمندان اینجا هستن که بکردن براشون پیدا کنن، براشون پرد کنن هر کتابی که بخوان. سعیم بر این بوده که خواندن رو بیشتر ترجیح بدیم و بتونه هر کتابی که بخوان، حتی بعضی موقع از ایران من خواهش میکنم این کتابایی رو میخوان برام میفرستن من براشون میفرستم. اون سعی کتابا چندتایی کتابی که من همیشه گذاشتم و سعی کردم این کار رو بکنم. اون قسمتش کتاب در مورد
مجلس
و در مورد تلفن و اشتراک و
بله دیدم. بسیار از شما سپاسگزارم اصل خانم نازنین، امیدوارم باز با شما صحبت کنید، خدمت عربی سلام برسانید. من ازشان دعوت میکنم که یک روز خدمت شما. بله ممنونم از شما،
بازم از این وقتی که به من دارید خیلی خیلی سپاسگزارم.
خواهش
میکنم، شما همیشه موفق و پایدار باشید.
قربونتون برم،
خدا
نگهدار شما. هموطنان گرامی، روزنامه نگار آدمی از نوع دیگر است. یعنی من بچه که بودم عاشقم بودم که میشه من یه روزی روزنامه نگار بشم، یعنی اون بخشی از جامعه روشنفکری که روشنگری میکنه و فساد دولت رو نشون میده و ارائه طریق میکند و نقد میکند روزنامه نگار حسنی احترام ویژه‌ای جوامع متمدن و پیشرفته برای روزنامه نگاران دارن و ما در واقع وظیفه ماست که در اینجا از آدم های بی‌نظیر کم نظیر حداقل کم نظیر مثل عباس پهلوان در واقع پشتیبانی بکنیم روزنامه‌اش، پشتیبانی بکنیم حرکتش رو و کاری که انجام میده. هر هفته مجله بیرون آوردن کار آسانی نیست. من تلفن مجله رو میرم خدمتتون و از شما خواستار این هستم که آقای پهلوان و اصل رو تنها نگذاریم. تلفن ایشان و پایان برنامه هم خواهم گفت 818-578-5474-77. حتما یادداشت بفرمایید و زنگ بزنید و مشترک بشوید. سالی هیچ مبلغ خیلی خیلی ناچیزی است اینطور که من شنیدم. 818-578-5477. خب به علت زیر درودی دیگر هموطن گرامی مجدد پیشنهاد میکنم که با دفتر عباس پهلوان تماس بگیرید برای موضوع پشتیبانی از مجله فردوسی و تلفن 818-578-5477 رو فراموش نکنید. خیلی برای ما مایه سرشکستگی است که آدم های بزرگی مثل محمود عنایت و عباس پهلوان در بین ما باشن و خدا نکرده در کار حرفه‌ایش که عاشقشون اصلا دچار مزایقی بشن و ما راحت شب بخوام. اصلا برای جامعه ایرانی این یک چیز ناگفتنیست واقعا. خب وقت ما کم هست، به یک موضوع بیشتر نمیتونم اشاره کنیم و اون این که چون همه چیز در فوتبال خلاصه می شود این روزها و این بزرگترین ایونت ورزشی دنیا هر 4 سال یک بار، اون یه اشارتی بکنیم و اون این که تیم های ضعیف دارن قوی میشن، یعنی فوتبال داره گسترش پیدا میکنه. این بازی که تیم ایران کرد زمنان که باخت اما سرشکستگی برای بچه ایران نبود. سهل است که دفاعی که در مقابل یکی از بهترین تیم های جهان کردن که اسپانیا باشد و چیزی نمیده بود، این شانس نیاوردن چون چند ضربه بچه ایران یا بگیر دروازه خورد یا از بالا دروازه رد شد اینا و تحسین کارشناسان فوتبال رو برانگیخت، به خصوص در دفاع. و بازی بعدی هم با پرتغال هست و نشان میدهد که از آفریقا با توجه به بازی خوبی که یک تیم آفریقایی امروز کرده است در مقابل یک تیم اروپایی، نشان میدهد که قاره آسیا و قاره اروپا و قاره آفریقا هم دارن فوتبال رشد میکند. پله پیشبینی کرده بود که در سال 2000 جام جهانی را آفریقا میبره که نشد، اما گسترش فوتبال و ترقی فوتبال در قاره آفریقا هم کاملا مشهود است. یکی از بازیکارهای عجیب شکست در واقع وقایع عجیب ورزشی در این فوتبال باشد بازی کرواسیا بود. کرواسیا کرواسی یا در واقع کسی ملت یه چیز بود در مقابل تیم پرزور و در واقع مهم آرژانتین. حالا این وقت که اینو نام بردم یک موضوع هست و آن این که هنری کیسینجر میره فوتبال تماشا میکنه. میگه آقای کیسینجر شما آخه اهل ورزش نیستین؟ گفت نه، هر تیمی معرف فرهنگ و اخلاق کشورش هست و من میتوانم بسیار چیزها بیاموزم که به درد کار سیاست و طرح استراتژی اینا میخورم و همینطور هم هست. این کرواسی یا کرواسیا whatever that is، این از جزء زمین‌هایی بود که جزء یوگسلاوی سابق بود، مثل بوسنی هرزگوین اومد و سربیا ازش بیرون اومد و بعد از مرگ تیتو و سقوط روسیه اینها از این بشر بودن باشید. اونجا همون جاست که اون جنایات ناگفتنی رو سربها در حق مسلمانان کردن. تا اونجایی که سر مسلمانان رو میبریدن و باش فوتبال بازی میکرد. میخواستن انتقام عثمانی رو و کارهایی که ترکای عثمانی کرده بودن در اون روزگاران قدرت عثمانی و جنگ در این مناطق از روزگار مسلمان های بیچاره در بود. حالا بگذاریم، این تیمه که کشورش یه چیزی حدود 20,000 مایل مربع وسعت ندارد، در مقابل آرژانتین غولاسا صاحب دو جام، کسی که آدم های بسیار بزرگی قهرمان تراز اول در فوتبال بیرون داده است، این عجیب بود، شکست فاحشی بود. و از روحیه آرژانتینی‌ها داستان‌ها داشت. گل اول که خوردن لباشون آویزون شد، مربیشون خشمگین شد، خودشون عصبانی شدن. این روحیه گردن کلفتیه، بولی میگوین آمریکایی، بولی یعنی گردن کلفت، بولی یعنی کسی که شیر سر کوچکتر از خودش، شیر سر ضعیف‌تر خودش کتک میزنه، از من سوء استفاده میکنه، متلک میگه و سوء استفاده میکنه هرگاه بتواند. عرض میکنم که اذیت آزار میرساند در مدرسه، در محل کار، بولی. اما به محض اینکه یک سیلی محکم خورد، از دنیا طلبکار میشه، عصبانی میشه و در ضمن روش هم کم میشه. این آرژانتینی هم که روحیه داشتن، پنداری که از دنیا طلب کنن حتما باید ببرن، حالا که یک گل خوردن دیگه گریه و زاری و بد اخلاقی و لگد اندازی و از اینجور کارا کردن. و این روحیه بولی بود، یعنی اینا چون انتظار برد داشتن، کروشیا را حساب نمی کردن که چیزی باشه یک کشور به این کوچکی که سابقه در فوتبال جسد جهانی نداشته، مدال بزرگی نبرده، جام جهانی بود، ولی حالا آمده و گل زده به ما. همه به هم ریختن، طوری که دو گل دیگه هم خوردن که نوشین جانشان. تیم بی اخلاق است این تیم آرژانتین، در حالی که آلمان ها با یک سی صدری وقتی که شکست خوردن از مکزیک، و این خیلی غریب بود چون آلمان تیم اول دنیا است این روزها، مطابق آمار از کارشناسان فوتبال شنیدم، با منطق صحیح و انسانی به میان آمد، مربی گفت ما شکست خوردیم این روز، اما میرویم یک روز استراحت میدهیم، بعد با بچه ها صحبت میکنیم، فیلم ها رو نگاه میکنیم و با طرحی جدید و یک استراتژی جدید به میدان میاییم. نه اینکه عصبانی بشی و بر بخوره که باختی و خلاصه یک مرتبه تیم به هم ریخت و این بزرگترین شکست آرژانتین بوده برای چندین دهه. و شانس آوردن که بیشتر هم گل نخوردن و با 3 گل از میدان بیرون رفتن. آقای مسی که سالی 200 میلیون دلار بابت بازیش میگیره، هیچ کار ازش بر نیامد در این روز وحشت اثر و محنت اثر. اینا باختن به این نحوه بدی و سرف کنده بیرون رفتن از میدان، در حالی که این ورزش، این بازی، این گیمه. خب اونا بردن چون بهتر بودن، نبردن چون تقلب کردن که عصبانیت داشته باشه. اینه که این از کدام روحیه آدم ها رو نشون میده، روحیه مردم رو نشون میده، روحیه کشور رو نشون میده. اینجاست آلمان ها اونطور عمل میکنن، رفقای آرژانتینی ها اینطور عمل کردن. اون مربیش که نزدیک بود سکته بکنه، در حالی که این یک بازیست، نهایتا گیم بازیه، کشف داروی سرطان نیست، رفتن به کره مریخ و کشف منظومه های جدید نیست بابا. این برای فال خوشی، نشاط، محبت و مودت بین ملت ها، برخورد آدم ها از فرهنگ های مختلف و آموختن. یکی از وجوهی که رنسانس رو به وجود آورد اصل تراول هست، اصل برخورد فرهنگ ها. از اونجا شروع شد سفر به چین، سفر به هندوستان، سفر به ایران. این اروپایی در بابا دنیا دیگری هست، فرهنگای دیگری هستن، این انسان رو پخته میکنه، انسان بسیار انسان چیزها میاموزد در برخورد با فرهنگ های دیگر می گفتن سفر انسان رو پخته میکنه. به همین دلیل علت این که یک آدم بزرگی مثل ابو ریحان بیرونی تعصب نمیورزد به جهت اینکه سفر بسیار کرده به خصوص به هندوستان و هرچه آدم فکرش لوکالتر باشه و تو یک کوچه رفته باشه از بغل مسجد و یک کوچه بعد باشه آخوند محلی داشته تعلیماتش از هم آخوند محل باشه یه آدم متعصبیست که مطلقا و ابدا به درد هیچی نمیخوره. یعنی اون سه صدر یک انسان مدرن به معنی امروزین رو کسب نمیکنه. بسیاری امور مکتسب هستن، بعض امور هم ممکنه ژنی باشن مثل بعضی استعدادها، اما شخصیت انسان مکتسبه، به دست میاره با تجربه و برخورد عقاید و دیدن فرهنگ های مختلف. نیست سفر در ایژوکیشن یک نفر، ایژوکیشن فقط این نیست که شما بری یه جای دیگری هم بگیری. حالا توهین نباشد به کسی در مثلا هم مناقشه نیست، نه معلم بود نه دانشمند، چهارپایی برای کتاب چه پختگی و کمال نمیاره. یه دیگری از اینجا گرفتن و بعد هی برو خیلی اون کشیدن، نه نه چنین است. و این آرژانتین اخلاق از خودش نشون داد، اخلاق بد از خودش نشان داد و این خیلی بد بود برای آرژانتین، همون اخلاق گردن کلفتی که میوازه. یه وقتی یک مسابقه شد که یکی از مهمترین رویدادهای ورزشی جهان، تاریخ جهان است، اونم مسابقه بوکسی که شد بین آقای جورج فورمن که یک بولی به تمام معنی بود و علی که 10 سال از قهرمانیش میگذشت. تمام دنیا از این آقا وحشت داشتن. جورج فورمن آدم خوبی هم شده دیگه، بولی نیست امروز، خیلی خیلی ملایم و عاشقانه صحبت میکنه، اما یک بولی بود و اینا فکر کردن که علی رو میکشه. دکتر پیچکو که در کورنرش بود گفته بود هواپیما آماده کنین که اگر این زد اینو به حال مرگ افتاد، نمیدونم کلش جا به جا شد یا نمیدونم دنده‌هاش رفت تو از ضربه های این آقا، ما بلا فاصله بس رو ببرن جنازه علی رو ببرن به انگلیس یا ببرن به سوئیس. و وقتی که وارد جایگاه مخصوص خودش شد، نمیدونم تو اتاقی خاص خودش بود و در اونجا تقدیم میکرد یه اندکی وقت لباسش و اعضای کورنرش اونجا بودن مثل انجل دندی و همین آقای فلپیچکو و چند نفر دیگه که تیمش بودن، دید اینا قصه میخورن و اینا و نگران جان این هستن که نکنه اون آقای فورمن بزنه اینو بکشه. گفت چرا اینطوری هستیم، این چه وضعی هست و اینا، خود ما نگران حال تو هستیم. گفت هی از نوبادی، گفت کسی نیست، این بولیه، این گردن کلفته، دو تا مشت محکم که بخوره خودش گام میکنه تموم میکنه، تموم میکنه مثل کسی که سر خیابونه یه شعبانی کسی نهاره بیزن از مردم تلکه، یه کسی پیدا دو تا سیلی محکم به بولی بزنی چیز میکنه فرار میکنه. یعنی خودش ایمیج خودش در خودش میشکنه، چون بولی گردن کلو همیشه به ضعفا میپره و اذیت میکنه و اینا. گفت نگران من نباشین، نگران جورج باشین. بس روحیه قوی داشت و روح پهلوانی داشت و روح قهرمانی داشت و آدم بزرگی بود محمد علی کلی، تا اینکه زنگ رو زدن و یه تلفن کرده بود آقای کستمادو. کستمادو فیلسوف بوکس بود، دو قهرمان جهان هم پرورده بود، یکی مایک تایسون بود یکی پاترسون، دو تا قهرمان هستن که کستمادو تربیت کرده بود، دوست علی بود، تولدشون هم در یک روز بود. وقتی علی میخواد بره تو رینگ که روبرو بشه با این بولی، یعنی این گردن کلفت که فورمن باشه، یه قول عجیبی بود، گفته بود این بولیه، تا رسیدی دو تا مشت محکم میزنی، محکمترین مشتا رو باید به سر و صورت این بزنی، ران در اول این خودش در خودش خورد میشه. همین کارم که میگفت این نه مهارت داره، نه سرعت داره، نه تکنیک داره، این بولیه. منم بلدم با بولی چگونه رفتار کنم. و بالاخره مقابل چشم چند 2 بیلیون نفر تماشا میکردن این قوگی که به 2 راند همه رو ناکورد کرده بود و 3 راند نهایتا در روند 7 به خاک سیاه افتاد و داستان غریبی شد و صحت گفتار اون مرد دانا، اون مرد قهرمان دانا معلوم شد در مقابل این بولی. خلاصه مطلب، آخونده بولی هستن، کسانی که برای آخونده کار میکنن بولی هستن برای مردم ضعیف. هیکلا رو دید چه میکنن و هول به سرشون میکشن، اینا بخوان ایجاد وحش کنن، وحشت کنن، چون از صفات بولی این است که ترس و وحشت رو در دل قربانیاشون وارد بکنن تا بتونن سوء استفاده بکنن. همه عوامل استبداد یک نوع روحیه بولی دارن، چون متکی به زور استبداد هست. و بولی از صفات دیگرش اینه که هر کار بکنه گردن نمیگیره، بینازه گردن یک کسی دیگه، توی گردن بگیره خودش در خودش میشکنه. و وقت ما مثل که تمام شد دوستان، از شما سپاسگزارم و از شما من توصیه میکنم، فکر میکنم مخلص در هر دو دیدار باشم و نه به عنوان سخنران، به عنوان تماشاگر. بله. و فراموشم نفرمایید که مجله فلوسی رو پشتیبانی بخرید، خیلی مطالب جالب در این نشریه هست. من یه بار دیگه دوست دارم که صفحه آخر رو پیدا کنم. ما مجبوریم ببخشید اینجا استفاده کنیم از بله تلفن دفتر آقای پهلوان گرامی، رصد خانم 818-978-5477. وقت ما به پایان رسید هموطنان گرامی، تا برنامه دیگر، ضمن سپاس از سپهر در پان فرمان، جاوید ایران، زنده باد آزادی.